سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که سومین روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا، صبحانه با خبر.
سلام، خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
استاندار خراسان رضوی میگوید نامه اطلاعات سپاه باعث لغو سخنرانی علی مطهری بوده است.
آمریکا مجوز فروش بیش از 100 هواپیمای ایرباس را به ایران صادر کرد.
دونالد ترامپ میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی جوانب تصمیم خواهد گرفت.
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی میگوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را لغو کرد. آقای مطهری پیشتر در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که این نامه از سوی احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد نبوده باشد. دفتر آقای علم الهدا با رد این ادعا تهدید به شکایت از علی مطهری کرده است. آقای مطهری پیشتر مهاجمان و آمران حمله به وی در فرودگاه شیراز در سال 93 را نیروی بسیج و سپاه پاسداران معرفی کرده بود، ولی مقام‌های رسمی حاضر به تایید آن نشدند. رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران و شماری از چهره‌های سیاسی از لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمای ملی ایران صادر کرد. شرکت هواپیمای ایرباس در شهریور ماه امسال نیز مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را از وزارت خزانه‌داری دریافت کرده بود. صدور این مجوز چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکاست که بر اساس آن دولت باراک اوباما موظف شده بود تا فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع کند. در همین حال جاش ارنست از عزم دولت باراک اوباما برای مقابله با چنین مصوبه خبر داد.
اگر کنگره میخواهد تحریم‌های بیشتری وضع کند، پیشنهاد آنها را بررسی خواهیم کرد. در این حال قطعاً هیچ قانونی که اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای را تضعیف کند، امضا نخواهیم کرد.
مجوز فروش این هواپیماها به ایران در پی توافق اتمی با ایران صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالف هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی همه جوانب تصمیم گیری خواهد کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت به نظر او ارتباطی با فعالیت‌های بشر و گرمایش زمین وجود دارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی گرمایش جو زمین را فریب توصیف کرده بود. در آن زمان یکی از مقام‌های نزدیک به او گفته بود آقای ترامپ تلاش خواهد کرد آمریکا را از معاهده پاریس برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی خارج کند. آقای ترامپ در این مصاحبه همچنین تصریح کرده که به دنبال محاکمه و زندانی کردن هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیست. دونالد ترامپ در مناظره با خانم کلینتون گفته بود او باید به دلیل استفاده از ایمیل شخصی برای تبادل اطلاعات محرمانه دولتی و مخفی کردن آنها از دستگاه‌های امنیتی محاکمه شود. دونالد ترامپ یکم بهمن ماه پس از ادای سوگند به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند.
محمد علی شهیدی محلاتی رئیس و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد نظامیان کشته شده ایران در عراق و سوریه از مرز 1000 تن فراتر رفته است. به گزارش تسنیم رئیس بنیاد شهید این سربازان را شهدای مدافعان حرم خواند که به گفته او برای کشور عزت و افتخار آفریدند. مقام های جمهوری اسلامی عبارت شهدای مدافع حرم را برای آن دسته از اعضای سپاه پاسداران و بسیج که در سوریه و عراق برای حراست از اماکن مقدس شیعیان کشته می شوند به کار می برند. افغان ها و پاکستانی های مقیم ایران نیز از دیگر اعضای گروه مدافعان حرم هستند که در قالب دو گردان فاطمیون و زینبیون در کنار نیروهای بشار اسد در سوریه در حال نبردند. گفته شده که بخشی از کشته شدگان گروه مدافعان حرم از اعضای این گردان ها هستند. مقامات ایران بارها اعلام کردند که حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه و عراق جنبه مستشاری دارد.
سازمان جهانی بهداشت حیوانات اعلام کرده شیوع نوع حادی از آنفولانزای پرندگان موجب مرگ بیش از 5000 قطعه پرنده در اطراف تهران شده است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات به نتایج تحقیق جدیدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ایران اشاره شده که آنفولانزای نوع H5N8 عامل تلفات اخیر بوده است. روز دوشنبه هم رویترز گزارش داده بود که این تعداد پرنده در ایران یا در اثر آنفولانزا جان خود را از دست دادند یا به دلیل ابتلا به این بیماری معدوم شدند. مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی ایران دو هفته پیش گفته بود هیچ موردی از بیماری آنفولانزای حاد پرندگان گزارش نشده است. ایران 10 میلیارد تومان اعتبار برای کنترل و مقابله با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان اختصاص داده است.
بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، موضوع پرحرف و حدیث فروش هواپیماهای مسافربری به جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در آمریکا چالش برانگیز شده است. تنها چند روز بعد از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، وزارت خزانه داری مجوز فروش این هواپیماها را صادر کرده است. بنیامین صدر در گزارش نگاه کرده به این موضوع.
چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران، دیروز سه‌شنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ایران ایر صادر کرد. شرکت هواپیمایی ایرباس در شهریور ماه امسال هم مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را دریافت کرده بود. گرچه ایرباس یک شرکت فرانسوی است، اما به دلیل اینکه دست کم 10% قطعات و تجهیزات این هواپیما ساخت آمریکاست، فروش این هواپیما نیازمند مجوز دولت آمریکاست. مجوز فروش این هواپیما به ایران در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالفند. نمایندگان جمهوری‌خواه می‌گویند این هواپیماهای مسافربری قرار است در اختیار کشوری قرار گیرد که حامی تروریسم است و برخی قطعنامه‌های سازمان ملل را با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک نقض می‌کند. گرچه مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کردند. با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان، کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا درباره اینکه چه مشکلات احتمالی ممکن است بعد از استقرار دولت دونالد ترامپ برای فروش هواپیما به ایران به وجود آید، می‌گوید:
مسائل دیگه همچنان باقی. یک مسئله این است که آیا ایران در این فاصله ای که این هواپیما را خواهد خرید، آیا اصلا امکان این خرید داره؟ یعنی درآمد خواهد داشت که بده؟ و یک خطری که وجود داره این است که اگر که مثلا نتونه پرداخت کنه یا بهرش رو نتونه پرداخت بکنه، اگر وامی بگیره، اون مشکلاتی رو اونجا ایجاد میکنه. مسئله دیگه البته این است که اگر که از این هواپیماها برای کار دیگه استفاده بشه یا مشکل دیگه ایجاد بشه، اون البته داستان دیگری است. ملاحظه بفرمایید که آقای ترامپ وقتی میاد سر کار ممکنه دنبال این بگردی که بهانه‌ای داشته باشی که فرصت کافی هم هست. از همین نظر ایران در مورد بازپرداخت وام و پرداخت بهره این وام ها نبایستی که کاری بکنه که مشکل ایجاد بکنه. مسئله دوم این است که این از این هواپیماهای استفاده نشه که بعداً همون سند مدرک بشه برای آقای ترامپ یا کسانی که باشون کانتاین کار انجام بده. به نظر من آقای ترامپ احتیاج داره که یک دلیل داشته باشه که این تصمیم رو تغییر بده یا براش مشکل ایجاد بکنه. اون رو دولت ایران نبایستی در اختیار آقای ترامپ بگذاره.
روز سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که صدور مجوز فروش ایرباس به ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ربطی به انتخابات آمریکا ندارد و نباید آن را به مثابه تلاش آخر دولت باراک اوباما تصور کرد. ایرباس قرار بود 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. بوئینگ هم از صادرات بیش از 80 فروند هواپیما به ارزش 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران خبر داده. قراردادی که از روند اجرای آن خبر بیشتری منتشر نشده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
وقتی که سخنرانی شخصی را در مقام نائب رئیس مجلس و فرزند آیت اللهی که از بنیانگذاران نظام بوده را با چنین وضعی مخدوش و تعدیل می کنند، ما ملت باید دریافته باشیم که نظام در چنان سیستم دیکتاتور مافیایی پیچیده‌ای به سر می برد که اگر با خودشان چنین می کنند، پس چه بر سر ما ملت آورده و خواهند آورد.
آقای مطهری، شما یک صدومه، نه معرفت پدرتون داری نه غیرت پدرتون.
به قول آقای اژه‌ای، دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه. خب معلوم دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
واقعا باید به شما باریکلا گفت، احسن به شما. زن و بچه این مردم رو به خاطر دستفروشی کتکش میزنی، سیلیش میزنی. یعنی مردم چیکار کنن؟ برن خودفروشی کنن؟
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم آذر ماه از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. واکنش‌ها به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد همچنان ادامه داره. شهرام، روزنامه‌های امروز چهارشنبه چه ارزیابی دارن از این واکنش‌ها؟
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش با عنوان دلیل پنهان لغو سخنرانی علی مطهری اشاره کرده که روز گذشته در لابلای سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در نطق‌های میان دستور آشکار شد که دادستان تهران بنابر درخواست برخی از نهادهای امنیتی که به طور ضمنی البته این روزنامه یاد کرده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به طور صریح در رسانه‌های دیگر منتشر شده، اسم این سازمان سخنرانی آقای علی مطهری رو لغو کرده بود. البته روزنامه شرق در گزارش خودش اشاره کرده که آقای علی لاریجانی ضمن ابراز تأسف از کاری که دادستان مشهد انجام داده، گفته که از چند روز پیش از 40 هم ماجراهایی در ارتباط با این قضیه، یعنی این سخنرانی آقای علی مطهری و فشارهایی که برای لغو این سخنرانی وجود داشته، کار رو به جایی رسونده که آقای لاریجانی با برادر خودش که صادق لاریجانی باشه رئیس قوه قضاییه صحبت کرده و ایشون هم خواستار این بوده که شورای تامین در استان خراسان رضوی در این باره تصمیم بگیره. روزنامه آفتاب یزد امروز نوشته که روز گذشته روز مطهری بوده در مجلس شورای اسلامی. علاوه بر رئیس مجلس، فراکسیون امید و همچنین بسیاری از نمایندگان از آقای علی مطهری حمایت کردند و خواستار احقاق حقوق نمایندگان مجلس در این زمینه شدند. روزنامه ایران یادداشتی منتشر کرده از بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس که ایشون تاکید کرده که دفاع از آقای مطهری دفاع از یک شخص نیست، بلکه دفاع از جایگاه مجلس هست و کسانی که در صدد دهان نمایندگان مجلس رو ببندن در واقع به این طریق میخوان دهان مردم رو هم ببندن. روزنامه همدلی هم در سرمقاله خودش اشاره کرده کاری که در حال حاضر در استان خراسان رضوی و شهر مشهد توسط نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه مشهد در اونجا در حال انجام هست، در واقع آغاز یک جور تهدید تجزیه طلبی در ایران هست و اداری فدرالی کشور.
بله، این نظریه مسحری و واکنش ها به لغو مراسم سخنرانیش. اما روزنامه های کیهان و وطن امروز در شماره امروز خودشون به دولت انتقادهای تندی رو انجام دادن. چه نکاتی در این انتقادها مطرح شده؟
اولین نکته مشترکی که در انتقاد روزنامه کیهان و وطن امروز دو روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا هست اینه که هر دوشون تیتر یک شماره چهارشنبه شون یکی هست، مایه شرمساری، و نوشتن که دولت آقای روحانی نباید در قبال سخنرانی آقای مطهری و لغو اون سخنرانی چنین واکنش‌های تندی از خودش نشون میداد، بلکه باید به نوشته روزنامه کیهان در برابر بیکاری، حقوق‌های نجومی، رکود و دستاورد تقریبا هیچ به نوشته این روزنامه از برجام دولت باید عکس العمل نشون بده. روزنامه وطن امروز هم گزارشی داره درباره نرخ بیکاری در ایران و نوشته که دولت باید به این دلیل شرمسار باشه.
اما روزنامه آرمان از بیانیه شورای هماهنگی حزب الله درباره اتهامات سعید طوسی خبر داده. اطلاعات تازه و خواسته های این بیانیه چیه؟
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته در این اطلاعیه یا بیانیه که با امضای آقای حسین الله‌کرم از سوی شورای هماهنگی حزب الله منتشر شده، آقای سعید طوسی قاری مشهور قرآن بار دیگر به صراحت به فساد اخلاقی متهم شده. البته در این بیانیه آمده که ایشون از برخی از اتهامات تبرئه شده، ولی یک نکته تازه است و اینکه تاکید شده که ایشون به خاطر یکی از اتهامات، یعنی دعوت به فحشا، به حدود 4 سال زندان محکوم شده. البته اعتراض کرده و قرار است رسیدگی بشه. نکته دوم درباره دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست که در این بیانیه خواسته شده که اگر کسانی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از آقای سعید طوسی حمایت میکنن، اونها هم یا باید ترد بشن یا باید مورد محاکمه قرار بگیرن تا رهبر جمهوری اسلامی چنین اتهاماتی به اون به ایشون منصوب نشه.
خب خیلی کوتاه بریم سراغ ورزش. روزنامه همدلی خبرهایی داره درباره ورزش بانوان. در این رابطه هم میگی بهمون شهرام، خیلی کوتاه فقط لطفا.
بله، روزنامه همدلی امروز خبر داده که معصومه غلامی سرپرست تیم بانوان استقلال تهران اعلام کرده که در دیداری که با رئیس باشگاه استقلال داشته اعلام شده که این باشگاه، یعنی باشگاه بانوان، از این پس دیگه فعالیت نخواهد کرد و منحل شده. روزنامه اعتماد هم امروز گزارش داده که تیم بسکتبالی که رفته بود و در ترکمنستان افتخار آفرینی کرده بود، هر سه عضوش مجبور به عذرخواهی شدند به دلیل حضور در این مسابقات.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه پرفروش‌ترین های بازار موسیقی در آمریکا. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس و اهواز با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و عراق و همدان با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بارش باران و برف در استانهای حاشیه دریای خزر به صورت خفیف‌تر در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی و بخش‌هایی از شمال شرق کشور همچنان امروز ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه هم برای تهران کاهش دما همراه با بارش پیش‌بینی شده و دما هم به زیر صفر خواهد رفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی میگوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را لغو کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ملی ایران صادر کرد. محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد نظامیان کشته شده ایران در عراق و سوریه از مرز 1000 تن فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت حیوانات اعلام کرده که شیوع نوع حادی از آنفولانزای پرندگان موجب مرگ بیش از 5000 قطعه پرنده در اطراف تهران شده است. اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از طریق پروازهای تجاری برای گروه حزب الله لبنان سلاح ارسال می‌کند. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه انگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده پس گرفت. بر اساس این لایحه کسانی که به خاطر تعرضات جنسی زندانی شدند امکان آن را دارند که در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد شوند. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از آیت الله موسوی اردبیلی در بیمارستان عیادت کردند. آقای موسوی اردبیلی از سال 1360 تا 1368 رئیس دیوان عالی کشور و عالی‌ترین مقام قضایی ایران بود. او از روز دوشنبه به علت آنچه عارضه قلبی اعلام شده بستری است و در کما به سر می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی همه جوانب تصمیم گیری خواهد کرد. وی در کارزار انتخاباتی گرمایش جو زمین را فریب توصیف کرده بود.
خب تا شروع ریاست جمهوری آمریکا، ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا کمتر از دو ماه مونده. 20 ژانویه جمعه 1 بهمن آقای ترامپ شروع میکنه دوره ریاست جمهوری خودشون.
بعد از سوگند ریاست جمهوری به صورت رسمی این دوره ریاست جمهوری 4 سالش شروع خواهد شد.
این روزها میگن که از ساعت 5 صبح مثلا که از خواب پا میشن ایشون رو تصمیم گیری میکنن و آره. برای انتخاب کابینه و
از ساعت 5 صبح در پنتهاوسشون در برج ترامپ ایشون بیدار میشه گویا
که میگن خیلی هم از کاخ سفید مجللتر و خیلی صحبت بوده در رابطه با اینکه ایشون برن با خانوادهشون تو کاخ سفید مستقر بشن. میگن برج ترامپ خیلی مجهزتر.
جالب اینجاست
مهدی
که در گزارش ها اومده که آقای ترامپ داره با سازمان CIA صحبت میکنه که اگر ممکنه بیشتر در بیاد بیشتر در چیزه در اون برج ترامپ اقامت داشته باشه تا در کاخ سفید داره. و همونطور که گفتی این روزا خیلی مشغوله، داره با افراد مختلفی صحبت میکنه که ترکیب کابینش مشخص بشه، اعضای کلیدی دولتش رو تعیین بکنه و یه سری رو هم تایید کرده تا الان. ولی نکته دیگه اینجاست که مصاحبه هم داشته مهدی و با نشریه روزنامه نیویورک تایمز صحبت کرده دیروز که خیلی سابچیز شد، در واقع جنجال برانگیز شد، حرفای جالبی زده که فکر میکنم الان یک بخشش رو درباره هیلاری کلینتون ببینیم. من توضیح راجبش بدم که آره در کارزار انتخاباتی گفته بود که دوست داره هیلاری کلینتون رو میخواد زندانی کنه ولی بعد حالا حرفش رو عوض کرده. این تیکه رو ببینیم.
It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Yeah. Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
در مناظره دوم خانم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بود که گفته بود اگه من رئیس جمهوری باشم تو رو زندانی خواهم کرد. ولی الان که صحبت کرده با نیویورک تایمز گفته که نه، خانواده کلینتون رو من نمیخوام آزار بدم. خانم کلینتون من براش احترام قائلم و ایشون به اندازه کافی سختی کشیده و به هر حال قصد ندارم که ایشون رو زندانی کنم.
یه ویدیو جنجالی هم روز شنبه منتشر شد از یه گروه طرفدار آقای ترامپ. یه کارهای عجیب غریبی کرده بودن، راجبش توضیح میدید؟
آره، یه گروهی بود که یه گروه دست‌راستی خیلی افراطی بود به رهبری ریچارد اسپنسر در شهر واشنگتن یک مراسمی برگزار کرده بود. بعد اونجا یه سری صحبتایی کرده بودن و بعد به سبک آلمان‌های دوران هیتلر سلام هیتلری داده بودن و بعد یه تیکه گفته بودن که هیل ترامپ، مثلا مثل اون زمان که این گفتن هیل هیتلر، هیل ترامپ، بعد زنده باد آمریکا، نمیدونم از این حرفا. اون یه تیکه هم فکر کنم الان ویدیوش باشه که خیلی جنجالی شد.
هیل ترامپ، هیل اور پیپل، هیل ویکتوری.
بله این همین ویدیو بود. حالا آقای ترامپ صحبت کرده در همین مصاحبه‌ای که گفتین، گفته که من کار اینا رو محکوم می‌کنم.
واکنش نشون داده.
بله بله، گفته کار اینا رو محکوم می‌کنم و اینها کارشون درست نیست و در واقع کار اینا رو رد کرده آقای ترامپ.
آقای ترامپ یه سری خبرهای جالب هم داره راجع به آقای ترامپ همینجوری منتشر میشه بعد از اینکه ایشون حالا میخواد کارش رو شروع بکنه. اینکه مثلا با کامپیوتر کار نمیکنه گویا آقای ترامپ.
سوالاست مثل اینکه اصلا با کامپیوتر نه خبر میخونه نه باهاش کار میکنه.
بعد یه نکته بامزه‌ای هم که توی یه سری خبرها اومده بود این که بعد از اینکه ایشون بره شروع بکنه کارشو در کاخ سفید بعد از موبایل‌های مخصوص امنیتی استفاده بکنه، ولی انگار ایشون ترجیح میده که
از موبایل اندرویدش استفاده کنه. بعد گفته که توییتر خودم میخوام نگه دارم چون بیشتر از رئیس جمهوری آمریکا فعال دنبال کننده داره.
دنبال کننده داره. خیلی خب، یه نکته مشترک من آقای ترامپ پیدا کردم، جفتمون اندروید دوست داریم. خب بریم سراغ بردیا افشین و پرفروش‌ترین های بازار موسیقی در آمریکا. بردیا امروز به یکی از 10 آلبوم موفق هفته پرداخته که صاحب اثرش این روزها بسیار در آمریکا مورد توجه بود.
نهمین آلبوم پرفروش این هفته در ایالات متحده جدیدترین مجموعه استودیویی است از استینگ، آلبومی به اسم تقاطع خیابان 57 و خیابان 9. عنوان این اثر اشاره داره به چهارراهی در شهر نیویورک که استینگ برای 3 ماه هر روز از اون گذر میکرد تا قطعات این مجموعه رو ضبط کنه. اولین اثر از این هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه پس از 13 سال که در فضای موسیقی راک منتشر شده. در این مجموعه استینگ به موضوعاتی مختلف می‌پردازه، از جمله بحران‌های رایج، تغییرات اقلیمی، جنگ در خاورمیانه، ظهور داعش و مهاجرت‌های اجباری. اما در اون آهنگ‌هایی هم وجود داره که حال و هوایی متفاوت دارند، از جمله اثری با عنوان نمیتونم به تو فکر نکنم. جالب اینجاست استقبال از این اثر در ایالات متحده گرمتر بوده در مقایسه با استقبال از این اثر در زادگاه استینگ. این آلبوم تازه از او در بریتانیا تنها تونسته به رتبه 15 جدول پرفروش های هفته برسه. البته برای این مرد 65 ساله انگلیسی حضور آلبوم تازه‌اش در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته تنها اتفاق خوب اخیر در آمریکا نبوده. یک شنبه شب به او در مراسم جوایز موسیقی آمریکا جایزه نمادین مریت یا شایندگی به واسطه یک عمر فعالیت هنریش اهدا شده. استینگ به هنگام دریافت جایزه سخنانی را به زبون آورد که رنگ و بوی سیاسی داشتند و احتمالاً طعنه‌ای بودند به تشدید افتراق بین جوامع مختلف مقیم در آمریکای امروزی که به خصوص پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر به چشم میاد. Perhaps America's greatest and most influential export, rock and roll. استینگ بزرگترین و تأثیرگذارترین تحفه آمریکایی رو برای جهانیان موسیقی راک اند رول خونده که به عقیده او فضایی است با درهای باز برای همکاری همگان با پشتوانه‌ها و خواستگاه‌های متفاوت، اون هم بر مبنای التقاط فرهنگ‌های مختلف. این هنرمند خودش رو یک مهاجر موسیقایی در آمریکا معرفی کرده و این کشور رو دعوت کرده که همچنان میزبان و پذیرای فرهنگ‌های مختلف باشه. استینگ که اوقات زیادی رو در آمریکا سپری می‌کنه با اشاره به محل سکونتش خودش رو یک مرد انگلیسی در نیویورک معرفی کرده که هنرش کاملاً تحت تأثیر موسیقی آمریکایی است. And promise you that while I may be an Englishman in New York, my musical soul is all American. Thank you. البته او نزدیک به 3 دهه پیش تحت تأثیر اقامتش در نیویورک یکی از معروفترین و موفقترین آثارش را ساخت، اثری به اسم An Englishman in New York. اثری متعلق به سال 88 میلادی که به همراه یک ویدیوی به یاد موندنی منتشر شده، ویدیویی که ساخته است از دیوید فینچر، فیلمساز پر آوازه آمریکایی.
خب ساعت 7:30 به وقت ایران، میرنده و شنونده رادیو فردا هستید. من نمیدونستم دیوید فینچر ویدیو کلیپ هم ساخته بخصوص برای استینگ. خیلی جذاب.
من خیلی واقعا دوست داشتم که در 65 سالگی مثل آقای استینگ باشم. خیلی خوب بود.
خب بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما باشید.
بله، ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید.
استاندار خراسان رضوی میگوید نامه اطلاعات سپاه باعث لغو سخنرانی علی مطهری بوده است.
آمریکا مجوز فروش بیش از 100 فروند هواپیمای ایرباس را به ایران صادر کرد.
دونالد ترامپ میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی جوانب تصمیم خواهد گرفت.
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی میگوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را لغو کرد. آقای مطهری پیشتر در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که این نامه از سوی احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد نبوده باشد. دفتر آقای علم الهدا با رد این ادعا تهدید به شکایت از علی مطهری کرده است. آقای مطهری پیشتر مهاجمان و آمران حمله به وی در فرودگاه شیراز در سال 93 را نیروی بسیج و سپاه پاسداران معرفی کرده بود، ولی مقام‌های رسمی حاضر به تایید آن نشدند. رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران و شماری از چهره‌های سیاسی از لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ملی ایران صادر کرد. شرکت هواپیمایی ایرباس در شهریور ماه امسال نیز مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را از وزارت خزانه‌داری دریافت کرده بود. صدور مجوز چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکاست که بر اساس آن دولت باراک اوباما موظف شده بود تا فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع کند. در همین حال جاش ارنست از عزم دولت باراک اوباما برای مقابله با چنین مصوبه ای خبر داد.
اگر کنگره می‌خواهد تحریم‌های بیشتری وضع کند، پیشنهاد آنها را بررسی خواهیم کرد. در این حال، قطعاً هیچ قانونی که اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای را تضعیف کند، امضا نخواهیم کرد.
مجوز فروش این هواپیماها به ایران در پی توافق اتمی با ایران صادر شده است، توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالف هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی همه جوانب تصمیم گیری خواهد کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت به نظر او ارتباطی با فعالیت‌های بشر و گرمایش زمین وجود دارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی گرمایش زمین را فریب توصیف کرده بود. در آن زمان یکی از مقامات نزدیک به او گفته بود آقای ترامپ تلاش خواهد کرد آمریکا را از معاهده پاریس برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی خارج کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین تصریح کرده که به دنبال محاکمه و زندانی کردن هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیست. دونالد ترامپ در مناظره با خانم کلینتون گفته بود او باید به دلیل استفاده از ایمیل شخصی برای تبادل اطلاعات محرمانه دولتی و مخفی کردن آنها از دستگاه‌های امنیتی محاکمه شود. دونالد ترامپ 1 بهمن ماه پس از ادای سوگند به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند.
سازمان جهانی بهداشت حیوانات اعلام کرده شیوع نوع حادی از آنفولانزای پرندگان موجب مرگ بیش از 5000 قطعه پرنده در اطراف تهران شده است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات به نتایج تحقیق جدیدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ایران اشاره شده که آنفولانزای نوع H5N8 عامل تلفات اخیر بوده است. روز دوشنبه هم رویترز گزارش داده بود که این تعداد پرنده در ایران یا در اثر آنفولانزا جان خود را از دست دادند یا به دلیل ابتلا به این بیماری معدوم شدند. مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی ایران دو هفته پیش گفته بود هیچ موردی از بیماری آنفولانزای حاد پرندگان گزارش نشده است. ایران 10 میلیارد تومان اعتبار برای کنترل و مقابله با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان اختصاص داده است. بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، موضوع فروش هواپیماهای مسافربری به جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به موضوعی چالش برانگیز در آمریکا تبدیل شد. تنها چند روز بعد مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، وزارت خزانه داری مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است. بنیامین سعد گزارشی دارد در این رابطه.
چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران، دیروز سه‌شنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ایران ایر صادر کرد. شرکت هواپیمایی ایرباس در شهریور ماه امسال هم مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را دریافت کرده بود. گرچه ایرباس یک شرکت فرانسوی است، اما به دلیل اینکه دست کم 10% قطعات و تجهیزات این هواپیما ساخت آمریکاست، فروش این هواپیما نیازمند مجوز دولت آمریکاست. مجوز فروش این هواپیما به ایران در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالفند. نمایندگان جمهوری‌خواه می‌گویند این هواپیماهای مسافربری قرار است در اختیار کشوری قرار گیرد که حامی تروریسم است و برخی قطعنامه‌های سازمان ملل را با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک نقض می‌کند. گرچه مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کردند. با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان، کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا درباره اینکه چه مشکلات احتمالی ممکن است بعد از استقرار دولت دونالد ترامپ برای فروش هواپیما به ایران به وجود آید، می‌گوید:
مسائل دیگه همچنان باقی. یک مسئله این است که آیا ایران در این فاصله ای که این هواپیما رو خواهد خرید، آیا اصلا امکان این خرید داره؟ یعنی درآمد خواهد داشت که بده؟ و یه خطری که وجود داره این است که اگر که مثلا نتونه پرداخت کنه یا بهرش رو نتونه پرداخت بکنه، اگر وامی بگیره، اون مشکلاتی رو اونجا ایجاد بده. مسئله دیگه البته این است که اگر که از این هواپیماها برای کار دیگه استفاده بشه یا مشکل دیگه ایجاد بشه، اون البته داستان دیگری است. ملاحظه بفرمایید که آقای ترامپ وقتی میاد سر کار ممکنه دنبال این بگرده که بهانه‌ای داشته باشه که فرصت کافی هم هست. از همین نظر ایران در مورد بازپرداخت وام و پرداخت بهره این وام ها نبایستی که کاری بکنه که مشکل ایجاد بکنه. مسئله دوم این است که این از این هواپیماهای استفاده نشه که بعداً همون سند و مدرک بشه برای آقای ترامپ یا کسانی که باشون کار میکنن کار انجام بده. به نظر من آقای ترامپ احتیاج داره که یک دلیل داشته باشه که این تصمیم رو تغییر بده یا براش مشکل ایجاد بکنه. اون رو دولت ایران نبایستی در اختیار آقای ترامپ بگذاره.
روز سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که صدور مجوز فروش ایرباس به ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا ربطی به انتخابات آمریکا ندارد و نباید آن را به مثابه تلاش آخر دولت باراک اوباما تصور کرد. ایرباس قرار بود 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. بوئینگ هم از صادرات بیش از 80 فروند هواپیما به ارزش 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران خبر داده. قراردادی که از روند اجرای آن خبر بیشتری منتشر نشده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
وقتی که سخنرانی شخصی را در مقام نائب رئیس مجلس و فرزند آیت اللهی که از بنیانگذاران نظام بوده را با چنین وضعی مخدوش و تعدیل می کنند، ما ملت باید دریافته باشیم که نظام در چنان سیستم دیکتاتور مافیایی پیچیده‌ای به سر می برد که اگر با خودشان چنین می کنند، پس چه بر سر ما ملت آورده و خواهند آورد.
آقای مطهری، شما یک صدومه، نه معرفت پدرتون دارید نه غیرت پدرتون.
به قول آقای اژه‌ای، دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه. خب مردم دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
واقعا باید به شما باریکلا گفت، احسن به شما. زن و بچه مردم رو به خاطر دستفروشی کتکش میزنی، سیلیش میزنی، یعنی مردم چیکار کنن؟ برن خودفروشی کنن؟
تازه ترین نوسان‌های دلار در بازار ارز تهران و چشمانداز اون موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز گذشته با یک جهش 17 تومانی بار دیگر به 3700 تومان رسید و گمان زنی درباره نوسان‌های آتی بازار ارز بار دیگه بالا گرفت. آقای خاوند، چه دلایلی وجود داره برای این نوسان در بازار ارز؟
طی روزهای اخیر ما چندین بار شاهد نوسان‌های بهای ارز بودیم در بازار تهران، ولی به تدریج به نظر میرسه که بهای دلار وارد کانال 3700 تومان شده که شاید مبنای تازه‌ای باشه برای افزایش قیمت اون در همین کانال، البته به صورت کند. در توجیه این نوسان‌ها به طرف بالا، قبلا بر پیامدهای ناشی از اربعین تکیه میشد و اینکه با توجه به افزایش تقاضای ارز برای سفر به عتبات قیمت ارز بالا رفته. در حال حاضر بیشتر تأکید میشه بر تأثیر درهم امارات که مثل همیشه با توجه به پایان سال مسیحی قیمتش بالا میره و همین امر دلار رو هم بالا میکشه. از طرف دیگه تا اونجا که به دلار آمریکا مربوط میشه، میدونیم که قیمتش به شکل چشمگیری در بازار جهانی ارز بالا رفته و کم و بیش همتراز یورو شده و این افزایش طبعاً به بازار ارز تهران هم منتقل شده.
خب پرسشی که مثل همیشه مطرح هسته، چشمانداز قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران. آیا با توجه به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و تردیدهایی که در مورد برجام به وجود اومده، نرخ دلار در ایران از این هم که هستش بالاتر نخواهد رفت نظرتون؟
تردیدی نیست که تنش در روابط بین المللی ایران ریال رو تضعیف میکنه، ولی از طرف دیگه مثل همیشه تأثیر نرخ تورم بر نرخ برابری پول ملی رو هم باید در نظر گرفت. البته تورم در ایران پایین اومده، ولی هنوز در سطحی است خیلی بالاتر از اونچه در منطقه دلار یا منطقه یورو دیده میشه. در یک اقتصاد معقول این تفاضل در نرخ برابری پول ملی منعکس میشه. بنابراین قاعدتاً دلار در ایران باید به شکل محسوسی گرانتر باشه از اون چیزی که امروز هست. متاسفانه به نظر میاد که هنوز در ایران تلاش میشه به صورت مصنوعی جلوی افزایش نرخ ارز گرفته بشه. این کار درستی نیست، چون که باعث ارزان شدن واردات میشه و گران شدن صادرات غیر نفتی. نرخ ارز باید واقعی باشه.
آقای خاوند، به نظرتون این امید هست که دولت حسن روحانی به خصوص در این چند ماه پایانی کارش بره به سمت واقعی کردن نرخ ارز؟
در شرط فعلی خیلی بعید به نظر میرسه، چون که انتخابات ریاست جمهوری دور نیست و دولت 11 هم فکر میکنه که گران شدن دلار به اعتبارش ضربه میزنه. بنابراین تا اونجا که بتونه فعلا مانع از بالا رفتن محسوس نرخ ارز میشه، مگر اون که اتفاق خاصی بیفته که خارج از کنترل دولت باشه.
بله، ممنون از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم.
سرخط خبرها. علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، میگوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را لغو کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ملی ایران صادر کرد. محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد نظامیان کشته شده ایران در عراق و سوریه از مرز 1000 تن فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت حیوانات اعلام کرده شیوع نوع حادی از آنفولانزای پرندگان موجب مرگ بیش از 5000 قطعه پرنده در اطراف تهران شده است. اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که از طریق پروازهای تجاری برای گروه حزب الله لبنان سلاح ارسال می کند. بینالی گیلدرین نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه انگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده است پس گرفت. بر اساس این لایحه کسانی که به خاطر تعرضات جنسی زندانی شده اند امکان آن را دارند که در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد شوند. شماری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی از آیت الله موسوی اردبیلی در بیمارستان عیادت کردند. آقای موسوی اردبیلی از سال 1360 تا 1368 رئیس دیوان عالی کشور و عالی ترین مقام قضایی ایران بود. او از روز دوشنبه به علت آنچه عارضه قلبی اعلام شده بستری است و در کما به سر می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی همه جوانب تصمیم گیری خواهد کرد. وی در کارزار انتخاباتی گرمایش جو زمین را فریب توصیف کرده بود.
نمایشگاه بین‌المللی خودرو در لس‌آنجلس در نیمه دوم ماه نوامبر در جریانه. کارشناسان میگویند صنعت خودروسازی با ظهور فناوری‌های مانند چاپگرهای سه‌بعدی و اتومبیل‌های متصل به اینترنت دچار تحول بسیاری خواهد شد و آینده دنیای حمل و نقل با آنچه امروز می‌بینیم تفاوت فاحشی خواهد داشت. گزارشی ببینیم و بشنویم از حامد بهروان.
اینجا نمایشگاه بین‌المللی خودرو در لس‌آنجلسه. خودروی مفهومی دایورجنت که به صورت سه‌بعدی چاپ میشه. لامبورگینی هوراکان جدید با 0 تا 102.8 ثانیه. مرسدس بنز، مازاراتی، اکورا، اینفینیتی و پورشه اتومبیل‌های لوکس و اسپورتی رو به نمایش گذاشتن. فورد و آدی و رویز رویز هم تونستن علاقه‌مندان زیادی رو در طول این نمایشگاه به خودشون جذب کنن. اما جذابترین بخش این نمایشگاه از نظر کارشناسا بخش سمینار مربوط به خودروهای آینده است که اتوموبیلیتی نام دارد. تصاویری که می‌بینید بخشی از انیمیشن یکی از طرح‌های ارائه شده برای حمل و نقل در کلان شهر لس‌آنجلس. ایده ای از اتومبیل‌های خودران و هوشمند و متصل به اینترنت که می‌تونن در صورت نیاز پرواز کنند، روی جاده رانندگی کنند و یا حتی مثل قطارهای زیرزمینی در تونل‌ها حرکت کنند. یکی دیگر از بخش‌های جالب سمینار اتوموبیلیتی امسال مسابقه طراحی اتومبیل‌های خودران و هوشمند توسط کودکان زیر 11 سال بود. So let me get some more material. این مسابقه که توسط شرکت هوندا و لگو برگزار شده نشون میده که شرکت‌های بزرگ در جهان از حالا به فکر تربیت نسل بعدی طراحان خودروها هستند. هوندا هم بخشی از قرفه خودش رو به نمایش تخیل آینده حمل و نقل شهری در لس آنجلس اختصاص داده. هوندا میگه در آینده هر خانه دارای یک خودروی چند منظوره میشه که در این طرح پاد نام دارند. پاد روی ریل های الکترومغناطیسی حرکت میکنه، اما در صورت نیاز میتونه مثل هاورکرافت از سطح زمین بلند بشه. پاد میتونه مانند قایق‌های تون رو روی سطح آب حرکت کنه یا در عمق کم دریا مثل زیردریایی شنا کنه. این خودرو دارای پا هم هست و میتونه وارد جنگل بشه و از روی درخت‌ها راه بره. نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس از روز 14 نوامبر 24 آبان آغاز شده و روز 27 نوامبر 7 آذر به پایان خواهد رسید. حامد بهروان، رادیو فردا.
از نامه وزیر ورزش به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال گرفته تا نتایج لیگ قهرمانان در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال خواستار تسهیل در حضور زنان مسلمان در رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال شده، با توجه به اینکه حضور ورزشکاران زن در رشته بسکتبال با لباسی غیر از لباس تایید شده فدراسیون جهانی ممنوعه و مسابقات رسمی نمیتونن برگزار کنن. البته فدراسیون جهانی مهلت 2 ساله‌ای داده بود تا کشورهای مسلمان بتونن مسابقاتی رو به صورت غیر رسمی و دوستانه تدارکاتی برگزار کنن و مستندات خودشونو در قالب گزارش و فیلم به فدراسیون جهانی ارائه کنن، بلکه تصمیم عوض بشه. و طی این مدت فدراسیون بسکتبال ایران کاری انجام نداد که خب در برنامه‌های گذشته، روزها و هفته‌های قبلی در این خصوص صحبت کردیم. حالا آقای سلطانی‌فر در نامه‌ای خواستار این شده که فدراسیون جهانی بسکتبال این امکان رو مهیا کنه تا ورزشکاران زن ایرانی بتونن در رقابت‌های رسمی شرکت کنن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های شطرنج زنان، مسابقات جایزه بزرگ روسیه، دور 4 رقابت‌ها سارا خادم‌الشریع نماینده ایران مقابل المیرا اسکریچنکو به تساوی رسید تا طی 4 بازی خودش همچنان شکستی رو متحمل نشده باشه. 1 پیروزی و 3 تساوی، یعنی 2.5 امتیاز در کارنامه بهترین شطرنج باز زن ایران ثبت شده. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و برتری بروسیا دورتموند با نتیجه 8-4، نتیجه کاملاً غیر متعارف در فوتبال، مقابل لژیا ورشو که رکورد تعداد گل در لیگ قهرمانان اروپا محسوب میشه. رئال مادرید 2-1 اسپورتینگ لیسبون رو شکست داد تا بازی آخر گروه رئال که در سانتیاگو برنابو میزبان بروسیا دورتموند جنگ سرگروهی باشه. اگه رئال ببره سرگروه میشه، در غیر این صورت تساوی یا شکست خانگی رئال مادرید منجر به عنوان دوم رئال در گروه خواهد شد که خب تو مرحله حذفی کاملا میتونه به زیان این تیم باشه. یوونتوس هم 3-1 سویا رو از پیش رو برداشت، در حالی که بازی مساوی بود با 2 گل در دقایق پایانی مسابقه، که گل سوم هم که اصلا در ثانیه‌های واپسین بازی به ثمر رسید. و خبر آخر در رابطه با نامه فیفا به باشگاه تراکتورسازی تبریز مبنی بر بدهکاری حدود 600 هزار دلاری این باشگاه به بازیکنان خارجی است که موظف باشگاه تراکتورسازی تبریز زودتر بپردازه. در غیر این صورت مطابق رویه فیفا این باشگاه با کسر امتیاز مواجه خواهد شد، باشگاهی که در کورس قهرمانی لیگ برتر قرار داره و قطعا به هر 1 امتیازی که به دست میاره به شدت نیازمنده تا بتونه همچنان شانس خودشو برای احراز عنوان قهرمانی حفظ کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
اما وردی افشین در مرور این هفتهش بر پرفروش‌ترین های بازار موسیقی آمریکا به یکی از 10 آلبوم موفق هفته پرداخته که صاحب اثرش این روزها در ایالات متحده بسیار مورد توجه بوده. ببینیم و بشنویم.
نهمین آلبوم پرفروش این هفته در ایالات متحده، جدیدترین مجموعه استودیویی است از استینگ، آلبومی به اسم تقاطع خیابان 57 و خیابان 9. عنوان این اثر اشاره داره به چهارراهی در شهر نیویورک که استینگ برای 3 ماه هر روز از اون گذر میکرد تا قطعات این مجموعه رو ضبط کنه. اولین اثر از این هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه پس از 13 سال که در فضای موسیقی راک منتشر شده. در این مجموعه استینگ به موضوعاتی مختلف میپردازه، از جمله بحران‌های رایج، تغییرات اقلیمی، جنگ در خاورمیانه، ظهور داعش و مهاجرت‌های اجباری. اما در اون آهنگ‌هایی هم وجود داره که حال و هوایی متفاوت دارند، از جمله اثری با عنوان نمیتونم به تو فکر نکنم. جالب اینجاست استقبال از این اثر در ایالات متحده گرمتر بوده در مقایسه با استقبال از این اثر در زادگاه استینگ. این آلبوم تازه از او در بریتانیا تنها تونسته به رتبه 15 جدول پرفروش های هفته برسه. البته برای این مرد 65 ساله انگلیسی حضور آلبوم تازهش در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته تنها اتفاق خوب اخیر در آمریکا نبوده. یک شنبه شب به او در مراسم جوایز موسیقی آمریکا جایزه نمادین مریت یا شایندگی به واسطه یک عمر فعالیت هنریش اهدا شده. استینگ به هنگام دریافت جایزه سخنانی را به زبون آورد که رنگ و بوی سیاسی داشتند و احتمالاً طعنه‌ای بودند به تشدید افتراق بین جوامع مختلف مقیم در آمریکای امروزی که به خصوص پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر به چشم میاد. America's greatest and most influential export, rock and roll. استینگ بزرگترین و تأثیرگذارترین تحفه آمریکایی رو برای جهانیان موسیقی راک اند رول خونده که به عقیده او فضایی است با درهای باز برای همکاری همگان با پشتوانه ها و خواستگاه های متفاوت، اون هم بر مبنای التقاط فرهنگ های مختلف. این هنرمند خودش رو یک مهاجر موسیقایی در آمریکا معرفی کرده و این کشور رو دعوت کرده که همچنان میزبان و پذیرای فرهنگ‌های مختلف باشه. استینگ که اوقات زیادی رو در آمریکا سپری می‌کنه، با اشاره به محل سکونتش خودش رو یک مرد انگلیسی در نیویورک معرفی کرده که هنرش کاملاً تحت تأثیر موسیقی آمریکایی است. And promise you that while I may be an Englishman in New York, my musical soul is all America. Thank you. البته او نزدیک به 3 دهه پیش تحت تأثیر اقامتش در نیویورک یکی از معروفترین و موفقترین آثارش را ساخت، اثری به اسم An Englishman in New York، اثری متعلق به سال 88 میلادی که به همراه یک ویدیوی به یاد موندنی منتشر شده، ویدیویی که ساخته است از دیوید فینچر، فیلمساز پر آوازه آمریکایی.
خب پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 3 آذر ماه. ممنون از این که در این 1 ساعت با ما همراه بودین با رادیو فردا. من مهدی طه‌آباد خداحافظی میکنم، ازتون شاد و پر انرژی باشید.
و من هومن عسکری باز هم ازتون سپاسگزارم و مثل همیشه دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر با من با مرور خبرهای این ساعت همراه باشید.